میکنه با خبر.
سلام، صبح شما بخیر. امروز دوشنبه 22 تیر ماه سال 94 برابر با 13 ماه ژوئیه سال 2015 میلادی و 26 روز از ماه رمضان است. ساعت 7 صبح است در ایران، 4:30 صبح در شهر پراگ پایتخت جمهوری چک. من سمیرا قرعه‌ای هستم و در 60 دقیقه پیش رو همراه با تیم صبحگاهی رادیو فردا با مجموعه ای از خبر و گزارش همراه شما خواهم بود. همراه با همکارانم میرعلی حسینی تهیه کننده برنامه های امروز، بهروز کارونی در اتاق خبر و حسن حسنی مسئول فنی به شما خوش آمد میگم و صبح دلپذیر و بی دغدغه رو براتون آرزو میکنم. برنامه ها رو با مروری بر خبرهای ایران و جهان آغاز میکنیم. این شما و این همکارم بهروز کارونی.
با سلام به شما بینندگان و شنوندگان گرامی. خبرگزاری رویترز به نقل از محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نوشت که مذاکرات هسته‌ای وین تمدید نخواهد شد و نتیجه کار امروز دوشنبه اعلام می‌شود. آقای ظریف یک شنبه شب با اعلام این مطلب پس از دیدار با جان کری همتای آمریکایش گفت که هنوز مذاکرات ادامه دارد. بر پایه این گزارش منابع دیگر نیز گفتند که احتمال می‌رود نتیجه مذاکرات هسته‌ای در وین به توافق بیانجامد، اما هنوز گفتگوها بر سر جزئیات ادامه دارد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شامگاه یک شنبه گفت به وعده انتخاباتی خود در حل مسئله هسته‌ای عمل کرده است.
اگر مذاکره موفق نباشه دنیا به خوبی بدانه ایران اهل منطق بوده، میز مذاکره را ترک نکرده.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای روحانی در مراسم ضیافت افطار با جمعی از بانوان افسود حتی اگر همینجا هم که در قدم‌های آخر مذاکرات هستیم کار متوقف شود، به گفته او ما به وظیفه ایمان عمل کردیم. رئیس جمهوری ایران افسود پس از راهی طولانی باید به قله‌ای برسیم که به گفته وی خیلی به آن نزدیک هستیم، آنقدر که وقتی آدم از پایین نگاه می‌کند می‌گوید دیگر رسیده‌ایم، ولی از نزدیک می‌بینید هنوز قدم‌های فاصله داریم تا رسیدن به قله‌ای که مورد نظر است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با اشاره به سخنرانی تازه رهبر جمهوری اسلامی که در آن خواستار ادامه مبارزه با آمریکا پس از توافق هسته‌ای شده است، گفت که اسرائیل زیر بار چنین توافقی نخواهد رفت. به گزارش رادیو اسرائیل، آقای نتانیاهو روز یک شنبه مذاکره کنندگان گروه 5 علاوه 1 در وین را به عقب نشینی به سود ایران متهم کرد و افزود یک توافق بد در وین در حال تنظیم است که راه دستیابی ایران به بمب اتمی را هموار و صلح جهانی را تهدید می‌کند. به گفته ای وی توافقی که ممکن است خبر حصول آن به زودی اعلام شود مانند توافق سال 1994 با کره شمالی است. کره شمالی مدتی پس از آن توافق بمب هسته‌ای خود را پنهانی آزمایش کرد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد که تهران آنچه او برخی محدودیت‌ها در توافق هسته‌ای نامید را پذیرفته است. به گزارش خبرگزاری فارس، علی اکبر صالحی با اعلام این مطلب در گفتگو با شبکه تلویزیونی المیادین افسود که به رغم این محدودیت‌ها برنامه هسته‌ای ایران به شکل سریع‌تری پیشرفت خواهد کرد. وی بدون توضیح درباره این محدودیت‌ها گفت درباره اغلب موضوعات فنی و زمینه‌ها توافق شده است و همچنین تشکیل کمیسیونی به سرپرستی چین برای بازطراحی راکتور عراق به اتمام رسیده و هر کشوری که بخواهد می‌تواند به آن بپیوندد. کشورهای حوزه یورو روز یک شنبه به یونان گفتند که باید اصلاحات پیشنهادیش را در هفته جاری به اجرا بگذارد تا اعتماد آنها را پیش از تصمیم گیری در مورد کمک مالی به آن کشور جلب کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، الکسی سیپراس نخست وزیر یونان با ارائه پیشنهادهایی خواستار دریافت وامی به مبلغ 86 میلیارد یورو شده است. از جمله پیشنهادهای او افزایش مالیات‌ها و سن بازنشستگی، کاهش حقوق بازنشستگی و فروش اموال دولتی است. در این میان وزیران دارایی و اقتصاد کشورهای حوزه یورو از دولت یونان خواستند که پیشنهادهایش را تا روز چهارشنبه عملی کند.
خیلی متشکرم، بهروز کارونی بود با مشروع تازه ترین خبرهای ایران و جهان. به سراغ گزارش های امروز بریم و ببینیم میرعلی حسینی تهیه کننده این صبحانه با خبر برای شما چه تدارک دیده. آخرین خبرها و تحولات از مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 علاوه 1 از وین، آیا نتیجه نهایی توافق امروز اعلام می شود؟ سکه و طلا ارزان می شود اما شاخص کل بورس سهام بالا می رود. نگاهی تحلیلی به این پدیده همراه با احمد علوی اقتصاددان. مطبوعات ایران درباره مذاکرات هسته‌ای چه میگویند؟ برد یا باخت؟ همه آنچه میخواهید درباره نمایش‌های روی صحنه در تهران بدانید. و جشنواره فیلم کارلو بیواری، 50 سال سینما در قلب اروپا. بیننده صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. سپاسگزارم که برای پیگیری خبرها ما رادیو فردا رو انتخاب کردید. این یک برنامه زنده تلویزیونی است و شما میتونید همزمان با پخش برنامه با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو درباره اتفاقات روز با ما در میون بگذارید. دو شماره 20420-725-599-800 و 20420-725-599-860 در اختیار شماست تا نظراتتون رو به شکل پیامک برای ما بفرستید. پس از ماها و سالها بحث، سفر و گمانه‌زنی بر سر پرونده هسته ایران، گفته میشه که امروز دوشنبه 22 تیر ماه نتیجه توافق جامع اعلام خواهد شد. همکارم هانا کاویانی که تمام این روزها به شکل فشرده از وین اتریش همراه ما بوده، با آخرین تحولات مربوط به مذاکرات هسته ای باز هم همراه صبحانه با خبر خواهد بود. هانا، توافق موقت ژنو روز سوم آذر سال 92 بین ایران و گروه 5 علاوه 1 امضا شد و از اون زمان تا به امروز این توافق سه بار تمدید شده و روز دوشنبه امروز برای سومین بار این تمدید باطل میشه و منقضی میشه. با توجه به این تمدیدهای مداوم، الان چقدر به رسیدن به این توافق جامع ما نزدیک هستیم؟
بله سمیرا، البته این سه دور تمدید در دوران اخیر مذاکرات و این دور نهایی انجام شده. پیشتر هم توافق اولیه ژنو تمدید شده بود و حال اینطور که به نظر میرسه دیگه مذاکره کنندگان، خصوصا مذاکره کنندگان اروپایی، تمایلی به تمدید دوباره این گفتگوها ندارند. البته محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم روز گذشته از بالکن هتل کوبرگ در پاسخ به سوال خبرنگاران که بسیار مشتاقند بدونند که پایان این دوره نهایی و طولانی مذاکرات کی خواهد بود، گفت که تمدیدی در کار نیست. اما اونچه که ما میدونیم این هست که در مذاکرات پیشرفت‌هایی به دست آمده. ما هنوز نمیدونیم که آیا بر سر همه مسائل این پیشرفت‌ها حاصل شده یا هنوز مسائلی مثل مثلا تحریم هایی که در قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل، قطعنامه تازه‌ای که باید تصویب بشه پس از دستیابی به یک توافق احتمالی، تکلیف موضوع مثلا رفع تحریم های مربوط به فروش سلاح به ایران چه خواهد شد. اما به هر حال اون چه که مشخص هست اینه که متونی آماده است، چرا که حداقل محمد جواد ظریف و تیم همراه مذاکره کنندگان ایرانی این رو نشون دادن، چه در عکس هایی که از اتاقهای کارشون منتشر شده، چه خود آقای ظریف وقتی که دیروز بر روی بالکن صحبت میکرد میگفت که همچنان کار داریم و به کاغذها اشاره میکرد. اون چیزی که یک مقام ارشد ایرانی گفته حدود 100 صفحه متن توافق جامع است. این 100 صفحه از 80 صفحه تبدیل به 100 صفحه شده، 100 صفحه که باید نهایی بشه، همه جاهای خالی اون پر بشه. در نتیجه کار زیادی در جریان هست به صورت فشرده. پس از نیمه شب وقتی که چراغ‌های هتل کوبرگ رو نگاه کنید مشخص هست در اتاق‌هایی که طرفین کار می‌کردن بر روی بالکن‌هاش ظاهر شده بودند، همچنان چراغ‌ها روشن و اونها مشغول کار هستند. اما کار پیچیده فشرده و بسیار فنی است که همچنان ادامه داره و حال میگن که تمایلی هم به تمدید ندارند.
حالا بر اساس خبرهایی که منتشر شده گفته میشه که امروز قراره که نتیجه نهایی توافق اعلام بشه. آیا درسته؟
مهم اینجاست که ما هنوز نمیدونیم که نتیجه این مذاکرات آیا یک توافق نهایی خواهد بود یا خیر. نکته دیگر اینه که مشخصه که ایران و گروه پنج به علاوه یک تمایلی ندارند که بدون دستیابی به یک نتیجه‌ای که در پی اون بودند، یعنی توافق جامع، میز مذاکره رو ترک بکنند. در این حال همونطور که اشاره کردم کار بسیار پیچیده و فنی است. اگر که ایران و گروه پنج به علاوه یک به این نتیجه برسند که به توافق دست یافتند، باید متن یا نوع توافقی که در نظر دارند حداقل به دو پایتخت تهران و واشنگتن، به دو کشور اصلی که در این 22 ماه مذاکرات رو ادامه داده بودند. در صورت توافق در تهران و واشنگتن باید طرفین در شهر وین اعلام یک توافق بکنند. البته که در صورت دستیابی به یک توافق احتمالی، این پایان مسیر این دو طرف نخواهد بود و تازه دوران تازه‌ای که پیچیدگی‌های بسیار زیادی داره هم آغاز خواهد شد.
خیلی متشکرم هانا کاویانی، همکارم از وین اتریش. خب تازه ترین خبرهای مربوط به مذاکرات هسته‌ای رو شنیدید، اما گفتگوی آزاده اسدی رو بشنوید با مهرزاد بروجردی، تحلیلگر مسائل استراتژیک و بین‌المللی، درباره معضلات و مشکلات پیش پای طرفهای مذاکره کننده.
واقعیتش اینه که ما به تاریخچه مذاکرات که نگاه میکنیم میبینیم که سخت‌ترین مسائل و یا سازش‌هایی که باید صورت می‌گرفته در گذشته هم در دقیقه 90 شده، در لوزان و قبل از اون در ژنو هم همین شکل، و بنابراین از یک داد میشه این رو انتظار داشت که دو طرف بخشی از بازی که با همدیگه کردن در این به اصطلاح قمار اتمی از این برمیخواسته. نکته دومش هم به نظر میاد که چالش های واقعا جدی و سختی بوده، یعنی به نظر میاد سخت‌ترین مسائل باقی مونده بوده برای پاسخ دادن، من جمله مسئله تحقیق و توسعه‌ای که ایران میتونه دانشمندهای اتمیش انجام بدن در یک دهه آینده، مسئله زمانبندی برداشتن تحریم‌ها، مسئله تسلیحات متعارفی که ایران میتونه دریافت بکنه، و همچنین مسئله بازدید از تأسیسات نظامی و یا احتمالاً مصاحبه کردن با دانشمندان اتمی ایران، که خب با در نظر گرفتن حساسیت هر کدوم از این موضوعات و مخالفینی که چه در غرب و چه در ایران وجود دارن، میشه فهمید که چرا هیئت‌های مذاکره کننده مجبور بودن یه مقدار دست به عصا راه برن و سه بار تمدید مذاکرات رو باهاش کمک کرد.
آقای بروجردی، با وجود اینکه در صحبت‌های گزارشگر ما هانا کاویانی هم مطرح می‌شد اینکه طرفین تلاش می‌کنن روز مشخصی رو به عنوان پایان ذکر نکنن، اما به هر حال به شکل تلویحی مدام بر روز دوشنبه، شامگاه دوشنبه تاکید شده. اگر فرض کنیم دوشنبه توافق به دست بیاد، آیا به نظر شما زمان زیادی طول می‌کشه تا اجرا بشه؟
بله، اولا که واقعا اینو باید گفت که این گمانه‌زنی ها هنوز خیلی جای شک و تردید درش هست، اما اگر با این فرض پیش بریم که بله توافقی صورت میگیره، فکر میکنم باید منتظر این بود که در رابطه با مسئله برداشتن تحریم‌ها، تحریم‌ها یک شبه برداشته نخواهند شد. انتظار واقعی این هست که اینها به شکل زمانبندی شده برداشته بشن، احتمالاً چون تحریم‌های سازمان ملل آسان‌ترین تحریم‌ها است برای برداشته شدن، ابتدا با اون شروع خواهد شد، بعد ما به طرف تحریم‌های اتحادیه اروپا و امریکا خواهیم رفت. به عبارتی به این شکل خواهد بود که در ازای کاری که ایران انجام میده به تعهداتش عمل بکنه، در ازای اون یه بخش دیگری از تحریم‌ها رو برخواهند داشت. من فکر می‌کنم که چه در رابطه با کم کردن فلزات ذخیره اورانیوم ایران و مسائل تکنیکی دیگری هم که هنوز در این رابطه وجود داره، طرح زمان بندی شده ای که شاید 6 ماه یک سال هم بخواد طول بشه خیلی دور از ذهن نباشه.
میتونید به برخی از مسائلی که ممکنه وجود داشته باشه در این مابین زمانی که ممکنه توافق اجرا بشه با توجه به این روندی که شما ذکر کردید اشاره کنید؟
من انتظار دارم از همون لحظه ای که دو طرف اعلام بکنن یک توافقی شده، بلافاصله مخالفین این توافق چه در امریکا و چه در ایران شروع بکنن و به صورت اعتراضات خودشون رو علنی کردن و بگن که خلاصه سر ما خدا رفت و طرف مقابل هر چیزی که خواست به دست آورد. این بخشی از بازی هست که مخالفان در پیش گرفتن و فکر میکنم چه در کنگره امریکا و چه نیروهای تندروتر در ایران این پیغام رو برای ما در روزهای آینده به ارمغان خواهند آورد. من انتظار دارم یک سری صداهای مخالفت بالا بگیره ولی فکر میکنم که این توافق پایدار خواهد بود.
وقت گذاشتید، با ما تماس گرفتید و نظراتتون رو مطرح کردید. میرعلی حسینی سردبیر برنامه تعدادی از این نظرات رو آماده کرده که با هم میشنویم.
امیدوارم یه توافق خوب صورت بگیره که همه این طرفین راضی باشن. این آقای لوران فابیوس بیچاره هم زیر فشارهای اسرائیل و عربستان داره بعضی وقتا تو دقیقه 90 یه کارایی میکنه. امیدوارم که سر عقل بیاد و دیگه بیش از این هیئت‌های مذاکره کننده رو معطل نکنه. امیدوارم توافق خوب صورت بگیره و تنش هم در منطقه کمتر بشه. حسن هستم از ایران.
تحریم تسلیحاتی ایران باید به صورت اندک اندک برداشته شود. تمام بودجه ایران اگر این تحریم های تسلیحاتی برداشته بشه میشه توپ، تفنگ، موشک، صلح منطقه هم به خطر میندازه. روسیه از طریق ایران سیاستش در منطقه داره دنبال میکنه. تصمیم گیرندگی اصلی ملت ایران باید باشن، نه چین، نه روسیه، نه کشورهای پنجم اضافه یک.
امیدوارم یه توافق خوب صورت بگیره که همه این طرفین راضی باشن. این آقای لوران فابیوس هم زیر فشارهای اسرائیل و عربستان داره بعضی وقتا تو دقیقه 90 یه کارایی میکنه. امیدوارم که سر عقل بیاد و دیگه بیش از این هیئت‌های مذاکره کننده رو معطل نکنه. امیدوارم که امشب تا صبح توافق خوب صورت بگیره و تنش هم در منطقه کمتر بشه. حسن هستم از ایران. خدا حافظ.
در روزهای اخیر همزمان با کاهش قیمت سکه و طلا شاخص کل بورس سهام تهران روندی صعودی داشته. در همین رابطه سعید شیرزادی معاون شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی ایران میگوید پولها در مسیر خروج از بانک و ورود به بازار سرمایه قرار گرفتند. در همین رابطه با احمد علوی اقتصاددان گفتگویی داریم. سلام آقای علوی، صبح شما بخیر.
سلام و صبح شما بخیر خانم قرایی و همچنین همراهان این برنامه.
آقای علوی، دلایل این روند صعودی چی هست؟
به طور کلی افزایش شاخص بورس سهام از انتظارات سهامداران در مورد بازده و ریسک آینده تأثیر میپذیره. در شرایط فعلی به نظر میرسه که سهامداران از نظر روانی نسبت به آینده خوشبین هستند و بازده سهام در آینده رو صعودی و یا ریسک سهام رو نزولی تلقی میکنن. بنابراین طبیعی است که نقدینگی از بازار سکه و طلا و یا حتی بانک که پیش از این به عنوان سرمایه گذاری کم ریسک و سودآور تلقی می شد به بورس سهام نقل مکان بکنه. طی همین روند میزان تقاضا برای سهام بر عرضه اون می چربه و شاخص سهام بورس به بالا سوق داده می شه. آمار و اطلاعات هم نشون میده که سهامداران حقیقی و افراد فعال در بازار بورس اینها هستند که در واقع سرمایه هاشون رو جابجا میکنن و این هم یک شاهد دیگری بر این ادعاست.
آقای علوی، آیا بین این افزایش شاخص کل بورس و نشانه های مثبتی که از مذاکرات هسته‌ای در وین منتشر میشه ارتباطی وجود داره؟
البته تداوم مذاکرات و اخباری که از وین به وسیله رسانه‌ها منتشر میشه تأثیر جدی روانی به روی تصمیم‌گیری بازیگران بورس سهام تهران داره. علارغم اظهارات مثبت و منفی طرفین که بیان فراز و نشیب مذاکرات بوده، در مجموع برایند مذاکرات تا الان مثبت بوده و این فضای از خوشبینی رو بر بازار بورس سهام حاکم کرده. از نخستین بخش های اقتصادی که با لغو تحریم ها میتونه فعال بشه، بنگاه های فعال در بورس سهام و بنابراین روشنه که این بخش از اقتصاد به سرعت نسبت به خبرهای مثبت مذاکرات واکنش نشون داده و شاخص کل سهام در واقع روند صعودی داره در شرایط فعلی.
و در نهایت اینکه آیا این افزایش شاخص کل سهام در آینده هم ادامه خواهد داشت؟
البته این واکنش هایی که الان ما مشاهده می کنیم یه واکنش روانیه و شاخص کل سهام به قیمت ها در برخورد با تحولات واقعی در آینده تعدیل خواهد شد. در صورتی که اوضاع سیاسی و اقتصادی ثبات پیدا کنه و بازدهی واقعی بنگاه های فعال بورس بتونن به رشد سوددهی برسن، این فرایند فعلی یعنی فرایند صعودی ادامه خواهد داشت و الا پس از چندی کاهش پیدا میکنه شاخص کل سهام و ترجیح میدن سهامدارا که نقدینگی خودشون رو در بازارهای سرمایه گذاری کنن که نسبت بازده و ریسک در اون بهتر از بورس خواهد بود.
خیلی متشکرم احمد علوی، اقتصاددان از استکهلم.
متشکرم از شما خانم غری.
طبق روال هر صبحانه با خبر، در این ساعت با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار همراه میشیم و سری میزنیم به کیوسک مطبوعات چاپ تهران و شهرستان‌ها. سلام آقای رفیع‌زاده، صبح شما بخیر.
صبح بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، با مروری بر چند روزنامه چاپ تهران آغاز کنیم.
بله، امروز روزنامه شرق عکس و تیتر یکی خودش رو به آقای محمد جواد ظریف و مذاکرات هسته‌ای اختصاص داده، نوشته که چالش 12 ساله هسته‌ای امروز به پایان میرسه و از این روز به عنوان روز واقعی یاد کرده. همزمان از قول سخنگوی نیروی انتظامی خبر داده که نیروی انتظامی و پلیس در ایران برای برگزاری جشن هسته‌ای آماده هستند. روزنامه ایران هم در تیتر یکی خودش خبر داده که رکورد مصرف برق در تاریخ ایران شکسته شده و بسیاری از شهرها تنها یک گام تا خاموشی فاصله دارن. عکس یکی روزنامه ایران که نزدیک است به دولت به مذاکرات هسته‌ای اختصاص داره. این روزنامه لبخند دیپلمات در ایستگاه پایانی مذاکره رو برای عکس آقای ظریف و آقای صالحی انتخاب کرده. البته همزمان خبر داده که بهارستان یعنی مجلس شورای اسلامی هم 203 نماینده از مذاکرات و تیم هسته‌ای دفاع حمایت کردند. روزنامه اعتماد کاریکاتوری از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل منتشر کرده و نوشته که ایشون تنهایی بیشریکی رو این روزها تحمل میکنه. البته روزنامه اعتماد تاکید کرده که با وجود نهایی شدن متن برجام آخرین رایزنی ها درباره جزئیات قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل هم ادامه داره. اما روزنامه کیهان و تیتر یک اون نشون میده که نخست وزیر اسرائیل خیلی هم تنها نیست. این روزنامه نارضایی خودش رو از توافق احتمالی در تیتر یک بیان کرده و نوشته توافق در چارچوب سند لوزان باخت محسوب میشه. روزنامه رسالت هم تیتر یک خودش رو به سخنان رهبر جمهوری اسلامی اختصاص داده که ایشون همچنان درباره حوادث سال 88 سخن میگه و گفته که سال حوادث 88 رو به راه انداختن قابل اعتماد نیستن.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه قانون خبری منتشر کرده درباره درخواست حکم اعدام توسط یکی از نمایندگان از تریبون مجلس شورای اسلامی. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
بله، روزنامه قانون خبر داده که روز گذشته در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی آقای ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف آباد در مجلس نهم به صراحت از تریبون رسمی مجلس برای محمد رضا رحیمی و مهدی هاشمی درخواست حکم اعدام کرده و گفته کسانی که فساد مالی ایجاد کردند و امانتدار خوبی برای جمهوری اسلامی نبودند باید با احکام سخت گیرانه تری مواجه بشن، از جمله اعدام. البته روزنامه نامه قانون نظرات برخی از حقوقدانها و کارشناسان رو در این زمینه منتشر کرده. از جمله آقای عبدالله سمامی وکیل دادگستری تاکید کرده که نمایندگان مجلس حق ورود به مصادیق مجرمانه رو ندارن، بلکه حق نمایندگان تنها قانونگذاری است.
و روزنامه شهروند از ابلاغ بخشنامه افزایش 6% قیمت کالاهای اساسی خبر داده. چه کالاهایی و چگونه قراره گرون بشن؟
روزنامه شهروند در این گزارش اشاره کرده که معاون اول آقای حسن روحانی بخشنامه‌ای را ابلاغ کرده به سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان که بر اساس این بخشنامه 18 قلم کالا که به نوشته این روزنامه اغلبشون کالاهای اساسی هستند، از جمله کالاهای نظیر گندم، آرد، نان، شکر، مرغ، تخم مرغ، روغن نباتی و برنج رو هم شامل میشه، حدود 6% به اندازه هزینه‌هایی که ناشی از افزایش قیمت سوخت هست رو میتونن با تصویب سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان افزایش بدن. البته روزنامه شهروند تاکید کرده که این بخشنامه به طور مستقیم به معنای افزایش قیمت ها نیست، بلکه افزایش قیمت ها در سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان بررسی خواهد شد و در اونجا به تصویب میرسه.
خیلی ممنونم. در بخش دوم صبحانه با خبر باز با شهرام رفیع‌زاده همراه میشیم. ساعت 7:26 است در ایران و شما همچنان بیننده و شنونده صبحانه با خبر هستید. با مهدی رستم‌پور همراه میشیم و سری میزنیم به جهان ورزش.
درود بر شما بینندگان عزیز و شنوندگان محترم، صبحتون بخیر. ورزش جهان یک شنبه‌ای پر ماجرا و پر سر و صدا رو سپری کرد. از جام جهانی فوتبال ساحلی شروع کنیم. تیم ملی ایران مقابل برزیل، پر افتخارترین تیم تاریخ این مسابقات، با نتیجه 4-3 شکست خورد. در این مسابقه بازیکنان ایران تو همون 5 دقیقه اول 3 بار دروازه سلساو رو باز کردند، اما در ادامه نتیجه تغییر کرد. در این گروه تیم ملی ایران آخرین بازیش رو باید با مکزیک برگزار کنه. برای صعود باید مکزیک رو از پیش رو برداره. بازی ایران و برزیل با حضور کارلوس کیروش برگزار شد که در جمع تماشاگران حضور داشت. بعد از بازی هم به رختکن رفت و دلداری داد به بازیکنان تیم ایران که ناراحت بودند از شکست در دیداری برابر و پایاپای. کشتی جوانان آسیا در میانمار به پایان رسید. ایران 4 مدال طلا گرفت. پیمان بیابانی، رضا مظفری، مجتبی گلیج و امین طاهری 4 طلایی کشتی آزاد ایران بودن. اونها مهیای حضور در رقابت‌های جهانی میشن که به میزبانی برزیل برگزار خواهد شد. امید امیدی 7 مدال طلای کاروان ورزش ایران در بازی‌های دانشجویان جهان رو نصیب خودش کرد. بازم در رشته تکواندو این مدال طلا به دست اومد. به طور کلی کاروان دانشجویان پسر و دختر ایران در این مسابقات تا الان 15 مدال گرفتند، یا توسط تکواندوکاران دختر پسر یا بانوان تیرانداز، و این دو رشته بسیار موفق بودند، باعث شدند که تیم ایران تا این لحظه در رده 8 جدول رده‌بندی قرار بگیره. 3 مدال طلا با ایتالیا فاصله داره که بتونه یه پله بالاتر بره، ولی خیلی سخته با توجه به اینکه دیگه چیزی از این مسابقات باقی نمونده. فینال ویمبلدون در انفرادی مردان برگزار شد. نواک جوکوویچ موفق شد 9 گرند اسلم خودش رو ببره. تکرار فینال پارسال بود. بازم جوکوویچ و فدرر، و باز هم برنده تنیس باز صربستانی که با نیروی جوانی خودش بر تجربه و نبوغ فدرر غلبه کرد در یک بازی فوق‌العاده جذاب که قضاوت اون رو علی نیلی از ایران بر عهده داشت. برای اولین بار در تاریخ گرند اسلم ها بود که یک ایرانی قضاوت فینال رو به عهده می‌گرفت و مسابقه بی درد سر بود برای نیلی. هیچ اعتراضی نه از جانب تماشاگران، طرفداران دو بازیکن و خود دو بازیکن در امتداد بازی او مواجه نشد. ایکر کاسیاس که دیروز گفتیم به باشگاه پورتو پیوسته، خداحافظی بسیار جنجالی داشت با باشگاه رئال مادرید و کنفرانس خبری که او برگزار کرد به شدت احساساتی شد، گریست و بسیاری از بازیکنان باشگاه رئال مادرید هم واکنش نشون دادن تو صفحات مجازی خودشون و خیلی از هواداران رئال مادرید هم اعتراضات گسترده‌ای رو پایه‌گذاری کردن نسبت به اونچه که به اعتقاد اونها مدیران باشگاه رئال مادرید بی احترامی کردن به کاسیاس و باید او رو حفظ می‌کردن یا به باشگاهی واگذار می‌کردن که خود کاسیاس علاقه‌منده، نه اینکه بفرستنش به باشگاه پورتو. دیگه فرصتی نداریم تا فردا و تازه‌ترین خبرهای ورزشی. روز بسیار خوبی رو براتون آرزومندم.
با اعلام ساعت 7:30 صبح وارد نیمه دوم صبحانه با خبر امروز دوشنبه 22 تیر میشیم. اگر تازه به ما پیوستید به شما سلام میکنم و صبح بخیر میگم. مجدداً با همکارم بهروز کارونی همراه میشیم تا از تازه ترین اخبار ایران و جهان بشنویم.
سلام دوباره. خبرگزاری رویترز به نقل از وزیر امور خارجه ایران گزارش داد که مذاکرات هسته‌ای وین تمدید نخواهد شد و نتیجه کار روز دوشنبه اعلام می‌شود. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران می‌گوید تهران آنچه او برخی محدودیت‌ها در توافق هسته‌ای نامیت را پذیرفته است، اما این محدودیت‌ها تأثیری بر پیشرفت برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران نخواهد داشت. رئیس مجلس شورای اسلامی با حمایت از هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران ابراز امیدواری کرد که مذاکرات وین به نتیجه مناسبی برسد. حسن روحانی میگوید به وعده انتخاباتی خود در حل مسئله هسته‌ای عمل کرده است. سخنگوی نیروی انتظامی ایران روز یکشنبه از آمادگی نیرو برای حضور در کنار مردم در جشن توافق احتمالی هسته‌ای خبر داد. کشورهای حوزه یورو به یونان گفتند که باید اصلاحات پیشنهادیش را در هفته جاری به اجرا بگذارد تا اعتماد آنها را پیش از تصمیم گیری در مورد کمک مالی به آن کشور جلب کند. مقام‌های امنیتی و پزشکی عراق روز یکشنبه اعلام کردند که در پی انفجار دو بمب و یک عملیات انتحاری حداقل 35 تن در محلات شیعه‌نشین بغداد کشته شدند. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از دو دیپلمات غربی در وین گزارش داد که ایران و گروه 5+1 در مذاکرات هسته‌ای به یک توافق موقت دست یافتند. طرح توافق قرار است به تهران و واشنگتن فرستاده شود و در صورت تایید روز دوشنبه به صورت رسمی اعلام می شود. در انفجار یک خودرو انتحاری در نزدیکی یک پایگاه نظامی در ولایت خوست افغانستان دست کم 17 تن کشته شدند. نوواک جاکوویچ با شکست دادن راجر فدرر برای سومین بار قهرمان تنیس ویمبلدون در لندن شد. و مقام‌های امنیتی و پزشکی عراق روز یکشنبه اعلام کردند که در پی انفجار دو بمب و یک عملیات انتحاری حداقل 35 تن در محلات شیعه‌نشین بغداد کشته شدند.
سپاسگزارم از بهروز کارونی که از ابتدای شب کار تهیه خبر رو بر عهده داشت و در دو نوبت ما رو در جریان تازه‌ترین رویدادهای خبری قرار داد. 50 سالگی جشنواره کارلو ویواری با شعار شما ستاره اید و تمرکز بر نقش تماشاگران در این رویداد هنری به کار خود پایان داد. جشنواره امسال نمایانگر تغییر زاویه دید این رخداد بین المللی است. میدان دادن به فیلم اولی ها و اضافه کردن بخش های جنبی کوچکی نظیر مروری بر سینمای لبنان از جمله این تغییرات است. محمد زرقامی در سفری به شهر کارلو ویواری نگاهی داشته به مراسم اهدای جوایز این فستیوال فیلم. لازم به ذکر که تصویر برداری این گزارش ها بر عهده مرداد کریمیان بوده.
جشنواره 50 فیلم کارلو ویواری هم به کار خودش پایان داد. امسال جشنواره شاهد حضور فیلمسازهای نوپا بود و جوایزش رو اهدا کرد به فیلمسازهایی که اولین فیلمهای سینمایی خودشون رو ساخته بودند برای سینمای جهان. فیلمسازهایی که تونستن امسال گوی بلورین این جشنواره رو به خونه های خودشون ببرند از آمریکا بودند، کوسوو و همچنین جمهوری چک.
آمریکایی فیلم باب استرومه.
جایزه بهترین فیلم جشنواره 50 به باب و درختان ساخته کارگردان فرانسوی ساکن آمریکا دیگو اونگارو تعلق گرفت. کارگردان در این فیلم از تجربه ساخت فیلم کوتاهی درباره زندگی کشاورز و هیزم شکنی به نام باب تراسوک که فارغ التحصیل برنامه‌ریزی حفاظت از منابع طبیعی است الهام گرفته است.
و رابطه او با طبیعت و علاقه شدیدش به درختان را به تصویر کشیده. در این فیلم باب تراسوک به عنوان یک نابازیگر در نقش خود ظاهر شده است. آنها که سقوط می کنند بال دارند از پیتر برونر کارگردان اتریشی هم توانست جایزه ویژه هیئت داوران را نصیب خود کند. کارگردان که خود موسیقیدان است در این فیلم تلاش کرده موسیقی را همراه با گفتاری کشدار به تصویر نزدیک کند. فیلم نگاهی ملایم دارد به پیری و حدیث مرگ در قالب رابطه ی زنی سال خورده با نوه های خود. اما جایزه بهترین کارگردانی به ویسار مورینا کارگردان اهل کوسوو تعلق گرفت. آقای مورینا در فیلم خود بابا داستان نوری پسر بچه 10 ساله ای را در کوسوو روایت می کند که روزی پدرش در جستجوی کار او را به طور ناگهانی ترک می کند و به آلمان می رود. نوری این جدایی ناگهانی و جای خالی پدر را قبول نمی کند. جمهوری چک کشور میزبان جشنواره کارلو ویواری هم از جوایز 50مین سال این جشنواره بی بهره نماند. آلنا میهولووا بازیگر فیلم پرستار خانگی به کارگردانی اسلاوک هوراک جایزه بهترین بازیگر زن را برای به تصویر کشیدن نقش یک پرستار خانگی خستگی ناپذیر به دست آورد. جایزه بهترین بازیگر مرد هم به کریستوف هادک بازیگر فیلم برادران مار به کارگردانی یان پروشینوفسکی تعلق پیدا کرد.
به نظرم بزرگی فستیوال اینه که برای جشنواره 50مین سالشون فیلمای اولی رو انتخاب کردن و این به نظرم یه خصوصیت خیلی بزرگیه که عوضی که برن برای فیلم کارگردانایی که استبلیشت هستن و همه میشناسن ریسکی که فیلمای جدید و تلنتای جدید رو نمایین کنن ارائه کنن خیلی بهتره. فیلم آمریکایی که فیلم اول گرفت خیلی من یاد آقای کیارستمی کردم برای اینکه زیر کاریاش روی کارش با هنرپیشه‌های غیر حرفی و روی زیر کاریای کوچولو که یهویی بدون اینکه همه چی براتون تعریف کنه و اینا یه چیز کوچولو خیلی بزرگ میشه براتون معنی زیادی داره. خیلی جالب بود برام.
در 50مین سال این جشنواره شاهد اهدای جایزه ویژه رئیس جشنواره کارلو ویواری به ایوا یانژوروا هنرپیشه قدیمی فیلم‌های کمدی جمهوری چک بود. این جایزه به خاطر یک عمر خدمت به سینمای ملی این کشور به خانم یانژوروا تعلق گرفت.
امسال از سال‌های گذشته خیلی بهتر بود به خاطر نحوه سازماندهی جشنواره. مردم زیادی به کارلو ویواری اومده بودند تا فیلم‌ها رو ببینند، ریچارد گیر، هاروی کایتل و جیمی دورنان رو ببینند. خیلی از ستاره‌ها اینجا بودند و خب این واضحه که سازماندهی این کارها کار دشواری.
سال گذشته سال بهتری بود. امسال نسبت به پارسال آدمای کمتری اومده بودن. البته هنرپیشه‌های چکی بودن اما جای هنرپیشه‌های از کشورهای دیگه خالی بود.
زیاد راضی کننده نبود. انتظارم این بود که تو 50مین سال فیلم‌های بهتر و معروف‌تری رو نمایش بدن. ما رفتیم یه فیلم ببینیم قبل از اینکه تموم بشه از سالن اومدیم بیرون.
مردم میگن که امسال سال آخر جشنواره است. من فکر نمی کنم چون رئیس جشنواره گفت که این یه دروغه و سال بعد هم جشنواره برقرار خواهد بود. من هم امیدوارم که سال بعد جشنواره بهتری داشته باشیم.
50مین جشنواره فیلم کارلو ویواری که امسال بیشتر تمرکزش را بر نمایش فیلم‌های سینماگران تازه در بخش رقابتی و دیگر بخش‌ها قرار داده بود، کار خود را با نمایش تصاویر نوستالژیکی از فیلم‌های قدیمی و خاطره‌انگیز پایان داد.
از شهر کارلو ویواری و سینما فاصله بگیریم و به سراغ نظرات شما درباره مسائل سیاسی ایران بریم.
من نمیدونم توافق چه تغییری میخواد واقعا در حکومت و دولت و زندگی مردم ایجاد کنه. این دیگه به سفارت امریکا حمله نمیشه، یاغونگیری نمی کنیم، دیگه مرگ بر امریکا نمیگیم، دیگه جنگ نمیشه. توافق یعنی سیستان و بلوچستان یکی از استانهای ایران میشه. یعنی رهبری فرق تو این استان و استانهای دیگه میبینه. توافق یعنی مغز دولت ایران جراحی میشه، میتونه مشکل کارگرها و پرستارها و معلمها و معلولا و نابینایان و ناشنوان رو حس کنه. توافق یعنی گنجهٔ مملکت من برمیگرده به مردمش. توافق یعنی زنده با طبیعت ایران، توافق یعنی حفظ فساد مالی، توافق یعنی آزادی زندانیان مذهبی، فکری و سیاسی و ملی، توافق یعنی چشمه رهبر من برای مشکلات باز میشه.
آقای نتانیاهو، شما چه کاره اید که چیزی رو قبول بکنی یا نکنی؟ شما کسی نیستی. ببین مردمت بدونن عاقبت مردم اسرائیل رو تماما به کشتن خواهی داد. تو یک جنگ طلبی که دشمن ملت خودت هم هستی و میخوای ملت یهود رو به کشتن بدی.
خب برنامه ها رو با مجله فرهنگی رادیو فردا ادامه میدیم. امروز دوشنبه 22 تیر ماه هم باز با فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی همراه هستیم تا در جریان آخرین اتفاقات و رخدادهای فرهنگی قرار بگیریم. سلام آقای سرکوهی، صبح شما بخیر.
سلام میکنم به شما خانم قرایی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزمون و روز خوبی رو برای همه آرزو میکنم.
آقای سرکوهی، نمایش مشنگ ها اثر نیل سایمن نویسنده آمریکایی و برنده جایزه پولیتسر به صحنه رفته. این نمایش چه فضاها و داستانی رو روایت میکنه؟
نمایش مشنگ ها رو مجید مصطفی ترجمه کرده، شایان افکاری و محمد رضا انتظامی کارگردانی میکنن و در موزه عزت الله انتظامی به صحنه رفته. نیل سایمون هم طور که شما گفتین نمایش نویس آمریکایی در سال 1927 متولد شد و جایزه پولیتزر رو هم به خاطر اون نمایشنامه معروف گمشده در یانکر دریافت کرد. نویسنده است که طنز بسیار قوی داره و نمایشنامه‌هاش بسیار پرمخاطب و پرفروش هم هستند و فضای جامعه آمریکایی رو با طنز بسیار زیبای خودش به اصطلاح با یک نگاه انتقادی به صحنه می‌بره. اما نمایش مشنگا برخلاف دیگر آثار این نویسنده که اون بیشتر در آمریکا رخ میدن داستانشون، این نمایش در یک فضای غیر آمریکایی رخ میده، یعنی در کشور اوکراین در سال 1890. یک معلم 30 ساله به دهکده‌ای وارد میشه و بعد در میابه که مردم دهکده گمان میکنن که یک نفرین 200 ساله مبتلا هستن و همشون کارهای به اصطلاح وارونه انجام میدن، یعنی در واقع کارهایی که عقل در او دیگه نمیشه، و او عاشق یک دختر میشه و نمایشنامه بر اساس اینش گسترش پیدا میکنه.
آقای سرکوهی، اجرای نمایش فصل شکار بادبادک‌ها از امروز آغاز میشه. درباره این نمایش چه اطلاعاتی دارید؟
این نمایش رو جلال تهرانی نوشته و خودش هم کارگردانی میکنه. در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر به صحنه میره و یک نمایشی است که فقط یک بازیگر داره، خانم بهنوش طباطبایی بازی میکنن این نمایش رو، و روایت اینه که زنی هست که دختر عمویش گم شده، به دنبال او میگرده، وقتی او رو پیدا میکنه خانواده خودش رو گم میکنه. نمایش بیشتر بر فرم استوار هست و بر بساط عرضه آسمان و بادبادک‌ها و بعد ساختاری که کارگردان کوشیده است که در فرم ابداعاتی رو به صحنه بیاره.
بسیار خب، از تئاتر فاصله بگیریم و به هنرهای تجسمی بپردازیم. از نمایشگاه‌های تازه چه خبر؟
نمایشگاهی برگزار خواهد شد در دوم مرداد ماه در گالری ویستا. آثار مالار اصفهانی هستش که 8 تابلو بزرگ و حدود 30 تابلو کوچک خواهد بود که اینا رنگ روغن هستند و بیشتر مفاهیمی که در این تابلوها منعکس هستند عالم مثالی هست و رابطه انسان با به اصطلاح خودشناسی خودش و رابطه وحدت و کثرت و دیگر مفاهیم عرفانی.
خیلی متشکرم فرج سرکوهی.
منم از شما.
در بخش دوم صبحانه با خبر باز با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار همراه هستیم تا مروری داشته باشیم بر کیوسک مطبوعات استانها. آقای رفیع‌زاده، روزنامه عصر مردم از بروز تنش میان نمایندگان اصفهان در مجلس با دولت بر سر تعیین استاندار جدید فارس گزارش داده. دلایل بروز این تنش چیه؟
روزنامه عصر مردم در تیتر یک خودش این گزارش رو منتشر کرده با عنوان جیغ بنفش نمایندگان فارس در مجلس و اشاره کرده که پس لرزه های برکناری یا استعفای آقای محمد احمدی استاندار سابق فارس این روزها از استان فارس فراتر رفته، به مجلس رسیده و حتی به پشت درهای وزارت کشور. اشاره کرده این روزنامه که هفته پیش در جلسه محرمانی در دفتر امام جمعه شیراز که نمایندگان استان فارس در مجلس سرویس خبرگان در اون حاضر بودن، فهرست 5 نفری آماده شده به وزارت کشور ارسال شده تا وزارت کشور از میان این 5 نفر پیشنهادی یکی رو به عنوان استاندار فارس انتخاب کنه. اما این روزنامه تاکید کرده که این اتفاق نیفتاده و وزارت کشور شخص دیگری رو به عنوان استاندار پیشنهادی به هیئت دولت معرفی کرده، آقای محمد علی افشانی، که به نوشته این روزنامه به اصلاح طلبان نزدیک است و به همین دلیل حالا به نوشته روزنامه عصر مردم 16 نماینده مجلس از 18 نماینده استان فارس در مجلس نهم روز گذشته استعفای خودشون رو ارائه کردن و خواستار تجدید نظر وزارت کشور شدن و گفتن که در صورتی که وزارت کشور استاندار مورد تایید امامان جمعه یا نمایندگان خبرگان اصفهان رو تعیین نکنه، اینها از سمت خودشون در به عنوان نماینده مجلس استعفا خواهند.
بسیار خب، به اصفهان بریم. روزنامه نصف جهان جزئیات بیشتری از انفجار ذوب آهن و کشته شدن چند کارگر در این انفجار منتشر کرده. آیا دلایل وقوع این حادثه اعلام شده؟
اونطوری که این روزنامه نصف جهان نوشته، هنوز علت دقیق وقوع انفجار در ذوب آهن اعلام نشده. مسئولان ذوب آهن اصفهان اعلام کردن که این انفجار در بخش تولید فولاد ذوب آهن اصفهان رخ داده و گفتن که کمیته‌ای تشکیل دادن برای بررسی این دلایل این انفجار و تا آخر هفته نتیجه اون رو اعلام خواهند کرد. اما جزئیات دیگری هم در گزارش روزنامه نصف جهان اومده، از جمله اینکه روزنامه تاکید کرده که 3 نفر از این کارگران جان خودشون رو در این حادثه از دست دادن و 6 تن هم دچار سوختگی شدید شدن، که به نوشته روزنامه نصف جهان 3 نفر از این افراد در حال حاضر وضعیت نامناسبی دارن و 1 نفر از اونها به تهران منتقل شده.
و روزنامه بامداد جنوب گزارشی داره درباره مشکلات جزیره خارک. مهمترین مشکلات این جزیره چه چیزهای عنوان شده؟
روزنامه بامداد جنوب در این گزارش اشاره کرده به فهرستی از مشکلات که در جزیره خارک وجود داره. اشاره کرده که جزیره خارک جزیره استراتژیکی است که اغلب بیشتر نفت ایران از این جزیره صادر میشه. علاوه بر این روزنامه اشاره کرده که در زمان جنگ جزیره خارک 2800 حمله هوایی رو شاهد بوده، اما بعد از جنگ به رغم اینکه جزیره استراتژیکی هست بودجه خاصی برای بازسازی اون اختصاص پیدا نکرده. به ویژه این روزنامه به آلودگی هوا در این منطقه اشاره کرده و گفته که مردم این منطقه بسیار در عذاب و گرفتاری هستند از آلودگی هوا و حتی حق آلایندگی که به این جزیره تعلق میگیره از سوی مقام‌های دولتی و نهادهای مسئول تاکنون پرداخت نشده.
و به شمال بریم. روزنامه گیلان امروز گزارشی داره درباره آلودگی شدید رودخانه های رشت. توصیف این روزنامه از این آلودگی و پیامدهای اون چیه؟
روزنامه گیلان امروز در این گزارش که با تیتر دو نام زیبا بر دو چهره زشت در گیلان منتشر شده اشاره کرده که دو رودخانه گوهررود و زرجوب رشت که نام‌های زیبایی دارن این روزها سرشار از آلودگی هستند. از قول مقام‌های محلی به ویژه مقام‌های شرکت آب و فاضلاب بستان گیلان تاکید کرده که دلیل آلودگی این دو رودخانه ناشی از ورود فاضلاب هست و در حالی که به نوشته این روزنامه این دو رودخانه پس از پیوستن به همدیگه و تبدیل شدن به رودخانه پیربازار بخشی از تأمین آب تالاب انزلی رو بر عهده دارن، تاکنون اقدام خاصی برای بهبود وضعیت آلودگی این رودخانه ها صورت نگرفته. و البته این روزنامه نوشته که در حال حاضر بودجه اختصاص پیدا کرده اما هنوز مسئول خاصی تعیین نشده برای بهسازی و جلوگیری از آلودگی این دو رودخانه.
خیلی متشکرم شهرام رفیع‌زاده. ساعت 7:48 است در ایران و شما همچنان بیننده و شنونده صبحانه با خبر هستید. اگر به فیسبوک دسترسی دارید حتما به صفحه فیسبوک رادیو فردا سر بزنید. در اونجا مباحث داغی بین کاربران فیسبوک در گرفته در مورد مذاکرات هسته‌ای ایران. چند تا از کامنت هایی که کاربران فیسبوک در صفحه رادیو فردا گذاشتن رو براتون میخونم. مهرداد در رابطه با مذاکرات نوشته که اگر توافقی حاصل بشه این توافق شکننده خواهد بود، چرا که اگر اجازه بازرسی از از مکانهای نظامی غیر هسته‌ای و همچنین لغو تدریجی تحریم‌ها در متن توافق نیومده باشه، کنگره اون رو رد میکنه، کنگره آمریکا. و در ادامه گفته بر فرض اگر آقای اوباما بتونه با لابیگری نظر دموکرات‌ها رو جلب بکنه که خیلی سخت خواهد بود، باز رئیس جمهوری بعدی آمریکا که به احتمال زیاد یک جمهوری خواهد بود، این توافق رو نقض خواهد کرد. مهداد در این کامنت چندین و چند پیشبینی انجام داده. و کاربر دیگری به اسم بهزاد در کامنتی از فقر اطلاعاتی کارشناسان در رابطه با مذاکرات هسته‌ای در تمامی رسانه‌های فارسی زبون گله کرده و گفته که هیچ اطلاعاتی از این مذاکرات توسط کارشناسان ارائه نشده، که خب البته رادیو فردا در تمام این مدت سعی کرده که تمامی اطلاعاتی که در اختیار عموم قرار داده شده رو به اطلاع مخاطبانش برسونه. به ساعت در واقع به دقایق پایانی صبحانه با خبر نزدیک میشیم، اما در آخرین بخش برنامه ها با بردیا افشین سری میزنیم به جهان موسیقی.
طبق معمول اغلب دوشنبه ها، امروز هم از تقویم تاریخ موسیقی جهان میگم. نگاهی میکنم به مناسبت های مهم مقارن با امروز، یا مروری میکنم بر اتفاق های جالب توجهی که در سال های دور و نزدیک در چنین روزی رخ دادند، با این توضیح همیشگی که طبق معمول نگاهم بیشتر معطوف به عرصه موسیقی فراگیر و رایج. این آهنگیه به اسم I Can't Stop Loving You، یا نمیتونم از عشق به تو دست بردارم. این آهنگیست با اجرای ری چارلز، از بزرگان تاریخ موسیقی. 43 سال پیش در چنین روزی، 13 جولای سال 1962 میلادی، این آهنگ تبدیل شد به پرفروش‌ترین تک آهنگ هفته در بریتانیا. جالب اینجاست، این تنها آهنگیست از ری چارلز که تونسته در این کشور به چنین موفقیتی تجاری برسه. و این آهنگساز خواننده برجسته آمریکایی به غیر از این آهنگ در بریتانیا به اصطلاح آهنگ شماره یک دیگه نداره. ری چارلز که تابستون 11 سال پیش در 73 سالگی از دنیا رفت، از پدید آورندگان موسیقی سبک سول و بسیاری به او به خاطر نبوغ و خلاقیتش در موسیقی لقب نابغه رو دادند. باز هم 53 سال پیش در چنین روزی، 13 جولای سال 1962، گروه اون زمان تازه شکل گرفته و نوپای رولینگ ستونز اولین اجرای زنده خودش رو برگزار کرد. گروهی که حالا امروز پس از بیش از 5 دهه از اون زمان از بزرگان تاریخ موسیقی محسوب میشه. اولین کنسرتش رو رولینگ ستونز در جاز کلاب مارکی در شهر لندن، پایتخت بریتانیا، برگزار کرد و اعضای گروه برای این کنسرت در مجموع 20 پوند دستمزد دریافت کردند که در حدود 300 پوند الان محسوب میشه، چیزی تنها معادل 1,500,000 تومان. I'm trying to make you see that I belong to you and you belong to me. And come on, I gotta see you, baby. Come on, I don't mean maybe. Come on, I gotta make you see that I belong to you and you belong to me. And come on, come on, come on. این آهنگی به اسم کمان یا بیا، آهنگی با اجرای رولینگ ستونز. این اولین تک آهنگی است که از گروه رولینگ ستونز در بازارهای رسمی منتشر شده در سال 1963 میلادی، یک سال پس از اولین کنسرت گروه. این آهنگ البته اصالتاً متعلق به چاک بری، از چهره‌های اسطوره‌ای و پیشگام در موسیقی راک اند رول. چاک بری آمریکایی اصالتاً این آهنگ رو در سال 1961 میلادی منتشر کرده بود و بازسازی رولینگ استون از این آهنگ متعلق به دو سال بعد از اینه. In the year 2525, if man is still alive, if woman can survive, they may fall. Is in the pill you took today. In the year 4545, ain't gonna eat your teeth, won't meet your eyes. You won't find a thing to choose. اصطلاح One Hit Wonder در دنیای موسیقی به چهره ها و گروه های اطلاق میشه که تنها یک آهنگ موفق و پرفروش داشتند و به واسطه اون یک اثر معروفن و بقیه آثارشون چنگی به دل نمیزنه. گروه زیگر اند ایونز هم از جمله این گروه های به اصطلاح وان هیت واندره، از شگفتی سازان به لطف تنها یک تک آهنگ. همین تک آهنگ آهنگی به اسم در سال 2525 میلادی. اما تفاوت گروه زیگر اند ایونز با بقیه گروه های وان هیت واندر اینه که تک آهنگ معروفشون در دو سوی اقیانوس اطلس، هم در آمریکا و هم در بریتانیا، تونسته در صدر جدول پرفروش های هفته بیسته. در چنین روزی در سال 1969 میلادی این آهنگ به صدر جدول تک آهنگ های پرفروش هفته در ایالات متحده رسید. آخر با هم به آهنگی گوش میدیم از گروه فلیتوود مک، آهنگی به اسم Little Lies یا دروغ‌های کوچک. این آهنگی است که پاییز سال 1987 میلادی 28 سال پیش منتشر شده. آهنگی از ساخته‌های کریستین مکوی، از اعضای گروه فلیتوود مک. خانم کریستین مکوی امروز 73 سالگیش رو جشن میگیره. آهنگساز، خواننده و نوازنده کیبورد که سال گذشته پس از نزدیک به 2 دهه دوری به ترکیب گروه فلیتوود مک اضافه شد تا ترکیب روزهای رویایی گروه در دهه های 70 و 80 میلادی دوباره کامل شه، گروهی که از بزرگان تاریخ موسیقی راک محسوب میشه. ما به آهنگ Little Lies گوش میدیم، از ساخته های کریستین مکوی با آواز او از گروه فلیتوود مک. I'm not afraid to
دوشنبه 22 تیر رو هم همراه با ما و صبحانه با خبر رادیو فردا آغاز کردید. امیدوارم روزی آرام و بی دغدغه در کنار خانواده و دوستانتون داشته باشید. من سمیرا قراری هستم و به اتفاق همکارانم در رادیو فردا از همگی شما خداحافظی می‌کنم.